در مکتب و
ذلک من ما
مجموع مباحث تفسیر قرآن کریم، برنامه از گروه علوم و معارف قرآن.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
به نام آن که هستی نام از او یافت. دوستان همراه سلام، با برنامه در مکتب وحی در خدمت شماییم و انشاءالله آخرین بخش تفسیر سوره قاف را با بیان حکیم وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی تقدیم حضور گرامیتان میکنیم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام و ما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن اعلم بما يقولون و ما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف و وعیده. آیات آخر سوره قاف هست و از این آیات که تلاوت شد آیه اول و لقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام و ما مسنا من لغوب، این آیه باز به تنهایی به جای خود استدلالی است در خصوص مسئله معاد در برابر منکرین و اونها که این کار میکنند میکردن معاد را به لحاظ استبعاد با شرح و توضیح که قبلا در خصوص آیات قبلی گذشت. در برابر این منکرین باز استدلالی است برای مسئله معاد با یک بیان خاصی که مشابه بعضی از بیان هاست که قبلا باز در همین سوره گذشته است. نظرتون هست از کردیم که اصل انکار منکرین معاد بر اساس استبعاد است، یعنی مبتنی بر استبعاد است، نوعی استبعاد است، بعید می شمارند به نظر خودشون به اصطلاح بر اساس عقل و فکر خودشان بعید می شمارند دوباره انسانی که مرده است و بدنش متلاشی شده است و به صورت ذرات ارضی در آمده است و مختلط با ذرات بیشمار ارضی گردیده است، دوباره اون ذرات را تشخیص دادن، دوباره اونها را جمع کردن، به صورت انسان همون اول مشخص در آوردن، به فکر و عقل منکرین معاد یک قضیه بعیدی است یا محال است و روی همین حساب مسئله معاد را انکار میکنند. اصل انکار اونها مبتنی بر همین مطلب است که گفتم و در آیات همین سوره قاف مانند همین آیه خدای متعال برای رفع این استبعاد که اونها دارند از طریق خاصی وارد می شود، از جمله در همین آیه که می فرماید که ما آسمان ها و زمین را خلق کردیم و اگر کسی با همین عقل محدود خودش و فکر محدود خودش در خلقت آسمان ها و زمین و پیچیدگی خلقت فکر بکند می داند که قدرت مطلقی در جریان بوده، قدرتی که هیچ گونه قید و شرط و حد و حدود در اون نیست که این خلقت را براه انداخته است و در برابر هیچ چیزی عجز ندارد و هیچ کاری هم او را خسته نمی کند، از کار نمی اندازد. چنین قدرتی بوده است که این آسمان ها و زمین را به راه انداخته است و ایجاد کرده است. اگر دقت بکنند این مسئله را می فهمند و در برابر قدرتی که این آسمان و زمین را با این پیچیدگی و اسرار و دقایق بی شمار و بی نهایت به راه انداخته است خلق کردن و دوباره جمع کردن اجزا انسان و اونها را به صورت انسان اول در آوردن مسئله ای نیست. در این آیه باز به همین استدلال و با همین استدلال وارد می شود. ولقد خلقنا السماوات والارض، چون این موضوع قبلا مشروحا گذشته، فلزم من به همین اندازه که عرض کردم اکتفا می کنم، آیه را ترجمه می کنم، به اضافه یک آیه دیگری هم در تایید آیه عرض می کنم و می گذاریم. ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما، این حقیقت هست که ما آسمان ها و زمین را، حقیقت این است که ما آسمان ها و زمین را خلق کردیم و آنچه در آسمان ها و زمین است از موجودات بی نهایت یا بی شمار و پر از اسرار، فی ستت ایام، در شش دوران. این هم با توضیحش قبلا گذشته است که شش دوران یا شش روز به چه معناست. ما این آسمان ها و زمین را و آنچه در میان این هاست را در شش دوران خلق کردیم، در حالتی که و ما مستنا من لغوب، هیچ خستگی، عجز، درماندگی به ما روی نیاورد با خلقت و ایجاد این خلقت آسمان و زمین با این عظمت و تفصیل. ما مستنا من لغوب، هیچ خستگی، ناتوانی، عجز، درماندگی به ما روی نیاورد. لغو به معنی اون درماندگی در کار از انسان، کار را می کند و دیگه درمانده می شود، به اصطلاح خسته می شود، توانش را از دست می دهد، اون را می گیم لغو. و به زحمت می افتد، رنج می کشد، می گیم لغو. اینها را خلق کردیم بدون اینکه به ما را لغوبی برسد، رنجی برسد، تعبی برسد، سخت باشد برای ما، یا ما خسته بشویم یا درمانده بشویم. این همه آسمان و زمین را خلق کردیم بدون اینکه لغوبی به ما روی بیاورد. آیا معنیش این است، آیا در برابر این قدرت خلقت انسان و جمع اجزاء متلاشی او به صورت انسان اول در آوردن چیزی است؟ شبیه همون بیانات که سابقا گذشت. و در این زمینه توجه داشته باشید که آیات متعدد در قرآن هست. من یک مورد را اشاره می کنم که در نظر دوستان این که چنین استدلال در قرآن هست این خوب جا بیفته، روشن باشد. بعضی از موارد دیگر را هم خودتون انشاءالله تأمل می کنید. مثلا در سوره احقاف آیه 33 می فرماید اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتا بلا انه علی کل شیء قدیر. معنی آیه اینطور است، ترجمه است، آیا فکر نکردن در این مسئله که اون اللهی که آسمان ها و زمین را خلق کرد با این پیچیدگی، ولم یعی بخلقهن، با خلقت اینها هیچ گونه ناتوانی به او روی نیاورد، اون خدا آیا قادر نیست که مرده ها را زنده بکند؟ بلا، چرا قادر نیست؟ اینه علی کل شیء قدیر، او بر همه چیز قادر است. شرح و توضیح هم که در آیات قبل همین سوره در همین مسیر برای شما عرض کردم را به نظرتون بیاره. و اجمال اون شرح توضیح این بود که هر فکر و هر عقلی از انسان ها هرچند محدود باشد، بخواهد در پیچیدگی خلقت و در اسراری که در خلقت هست، حتی در یک گوشه جزئی خلقت هست، اون را به نظر بیاورد، دقیقا متوجه می شود که علم بی نهایت و قدرت مطلق در این بین بوده است. خب برای علم بی نهایت و قدرت مطلق مسئله نیست جمع اجزا و به صورت انسان اول در آوردن اون، هم به علم مطلقش به همه چیز احاطه دارد، نهایت ندارد علمش، و هم به قدرت مطلقش به همه چیز قدرت دارد، عجزی براش متصور نیست. خب دیگه از این آیه گذشت. این به جای خود توجه فرمودید که باز این آیه به جای خود استدلالی است در برابر منکرین و اونا که بعید میشمارند برای حقانیت معاد و برای اینکه انسان ها دوباره زنده میشوند و خلق جدیدی به راه میفتد و حساب و کتابی شروع میشود. از این به بعد آیاتی که الان هست، فصبر علی ما یقولون، بعد از اینکه از اول سوره تا حالا در خصوص منکرین معاد مطالبی بیان فرمود و در خصوص حقانیت معاد از روش‌های مختلف دلائل و حججی اقامه فرمود، در آخر خطاب می‌کند در این آیات به رسول الله به لحن خاصی و اون اینکه بعد از اینکه مسئله تمام میشه، یعنی مطلب منکرین را بیان می‌کند مطالب اونها را میگوید که چی میگویند، فکرشون چیست، بعد جواب فکر اونها را میدهد، جواب استبعاد اونها را میدهد، از طرق مختلف و حجج مختلف مسئله معاد را بیان میفرماید و اثبات میفرماید، روشن میفرماید. بعد از توضیح حقایق به رسول الله میفرماید که حالا تو تبلیغ رسالت بکن، رسالت خودت را برسان، حقایق را بگو، انذار بکن، تبشیر بکن و در برابر زحماتی که در این راه به تو روی آور می شود کاملا تحمل داشته باش، صبر داشته باش و سلام، دیگه بیش از این وظیفه بر تو نیست. یعنی تبلیغ رسالت، اعلام رسالت، بیان و حجج به واقعیات و تحمل و صبر در برابر اون اذیت و ایذاها و تهمتها و مختلف اذیتها که از ناحیه منکرین و مشرکین و مخالفان می شود. در این آیات آخر رسول الله را دعوت به تبلیغ رسالت و صبر و تحمل می کند بعد از بیان حقایق و ایذاه حقایق و جواب شبهاتی که برای منکرین هست. فصبر علی ما یقولون. حالا از این به بعد طبعا دوستان متوجه شدید که لحن آیات برگشت به خطاب خاصی به رسول الله، فلزا با این توجه دقت کنید این آیات را توضیح بدهید. فصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب. تو رسالت خودت را ادا کن، انذار و تبشیر کن و صبر بکن به آنچه میگویند به تو. و میدانید که رسول الله خیلی چیزها میگفتند غیر از اون اذیت‌های مختلف عملی و کارشکنی‌ها که میکردند منکرین، مشرکین و مخالفین در صور مختلف، غیر از اون تهمت‌ها هم میزدند. مثلا به خودش تهمت ساحر قرآن در جاهای دیگر متعدد بیان فرموده است. ساحر گفتن، جادوگر، شاعر گفتن که همون مثل شاعر باشد، مجنون و دیوانه گفتن به رسول الله. و بعد مثلا حقایق قرآن را از توحید و از معاد مخصوصا میشنیدن، هی میگفتن اینجا اونجا، استهزا میکردن. خیلی خلاصه صحبت ها میشد که اذیت کننده بود به رسول الله. میفرماید فصبر، پس تو ای رسول صبر بکن، علی ما یقولون، بر آنچه به تو میگویند در مقام ایذا و تهمت و استهزا، و بر آنچه به قرآن و حقایقی که تو آورده ای میگویند صبر بکن و سبح بحمد ربک. بعد از اینکه رسول الله را دعوت به صبر میکند، در عین صبر به موازات دعوت صبر و تحمل رسول الله را دعوت به تسبیح، به تسبیح میکند، به عبودیت و تسبیح و به سیر و به اصطلاح عبودیت که برای رسول الله بوده. و سبح بحمد ربک، تسبیح بکن، مشغول تسبیح به حمد باش در برابر پروردگارت، قبل طلوع شمس و قبل الغروب، هم قبل از طلوع آفتاب و هم قبل از غروب آفتاب. صبر بکن، تسبیح کن، صبر در برابر اذیت‌ها و ایذاها و تهمت‌ها داشته باش و از طرفی به تسبیح پروردگارت قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب مشغول باش. خب متوجه میشم از اینجا اولا میشود کسانی که میخواهند انذار رو تبشیر بکنن، دعوت به حق بکنن، باید این مسائل به اونها هم خطاب است، اونها هم باید اینها را داشته باشند. یکی صبر و تحمل در برابر فشارها و اذیتها، رنجها و مصیبتها، تهمتها و استهزاها. یکی همین که باید در عین اینکه صبر و تحمل دارند، خود در سلوک عبودی خود، در نتیجه ایزا و اذیت دشمنان، در سلوک عبودی خود و در سیر خود الالله و در تسبیح و تنزیه حق هیچ گونه سستی و مسامحه‌ای نداشته باشند. خودشون هم به عنوان یک مخلوق، رسول الله به عنوان یک عبد از بندگان خدا در مقام بودیت باید تسبیح داشته باشد. من تسبیح که متناسب مقام خود اوست و هیچ گونه سستی در تسبیح نداشته باشد، علاوه بر اینکه صبر و صبر و تحمل میکند بر اذیت ها و ایذا ها و مسائلی که از ناحیه دشمنان با اونها مواجه است. فصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک. در اینجا من در شرح این آیه به توضیحاتی هم به نکاتی هم اشاره میکنم، دقت بکنید. دعوت بر صبر میکند و تسبیح به حمد، یعنی تسبیح و تنزیه، تسبیح به حمد، این یادتون باشد قبلا هم گفتم که دیگه زیاد توضیح نمیدهم، تسبیح به حمد و تسبیح در قرآن برخلاف اون که در ذهن ما یک معنی محدود دارد، معنی بسیار وسیع دارد که در حقیقت می شود گفت تسبیح در قرآن هر جا آمده است مقصود سیر عبودی است. ما معمولا در ذهن ما چنین است، فکر میکنیم مثلا سبحان الله گفتن تسبیح است، این از تسبیح است. دقت میکنید کسی با حضور مثلا مشغول این ذکر باشد، این ورد باشد، سبحان الله بگید، یا مثلا همینطور با همین جمله یا جمله طولانی تر از این مثلا سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، این قبیل ذکرها را بگوید که معنی مخصوص تسبیح یعنی تنزیه در اون هست، اون را فکر میکنیم تسبیح، مقصود آن از آن نیست مقصود. این در نظر ما چنین است، یعنی ما اینجور برداشت کرده ایم. تسبیح در قرآن به معنی سلوک عبودی مطلق است، ذکر مطلق است، سیر مطلق است که سبحان الله گفتن یا شبیه سبحان الله را گفتن اون هم با حضور و با حال و با سبود روحی جزئی از تسبیح کلی است. دقت میکنید تسبیح کلی یعنی سلوک عبودی، یعنی سیر الالله. بنابراین این نکته را اولا در نظر داشته باشید و سبح به حمد ربک. اینجا به رسول الله را دعوت به سیر و سلوک عبودیش که در حقیقت همه اش تسبیح هست، تسبیح حق و سیر الالحق هست، دعوت میکند و سبح به حمد ربک، مشغول تسبیح باش، یعنی سلوک و سیر خود را داشته باش، با تسبیح و تنزیه او سیر او را به سوی او را داشته باش، قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب. این قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب دنباله هم دارد، و من اللیل فسبحه، از شب هم قسمتی را مشغول تسبیح او باش، و ادبار سجود و دنباله های سجود را، یعنی به دنبال سجود هم مشغول تسبیح باش. در مجموع در اوقات مختلف رسول الله را دعوت به تسبیح و سلوک و سیر و تنزیه حق می کند و عبودیت می کند در اوقات مختلف، و معنیش این است که رسول الله را در همه احوال چی می کند؟ در همه احوال دعوت به تسبیح و سلوک می کند. این اصل مفهوم کلی آیه. در اینجا جزئیاتی هست که من به اون جزئیات هم اشاره می کنم. گفته شده است، یعنی بر اساس آنچه که از بعضی از روایات که از طریق عامه و از طریق خاصه یعنی شیعه و سنی وارد شده است، گفته شده است که مقصود از این تسبیح قبل از طلوع آفتاب و تسبیح قبل از غروب و تسبیح در شب و ادبار و سجود بعضی از نمازهای واجب هست. اینجور گفته شده است در روایات، یعنی آمده از رسول اکرم صلوات الله علیه و از ائمه در روایات به مسئله اشاره شده است. تسبیح قبل از طلوع شمس عبارت است از کدوم نماز؟ از نماز صبح. تسبیح قبل از غروب شمس از ظهر و عصر، که قبل از غروب است ظهر و عصر. و من اللیل فسبحه، از شب مشغول تسبیح باش، عبارت است از نماز مغرب و به اصطلاح عشا. و ادبار سجود چیه؟ ادبار سجود در روایات آمده است که نافله های مغرب منظور است، که بسیار اهمیت دارد، چون اهمیت زیاد در بین نوافل دارد، فلذا با این کلمه ادبار سجود به اون اشاره فرموده است. توجه فرمودید؟ این جور جزئیات هم از روایات ساده می شود. یکی معنی کلی بود که اول از کردم، خوب انشاءالله دقت می کنید که مقصود از آیه را بفهمید. یکی معنی کلی بود، تکرار می کنم، و اون این که رسول الله را و هر کسی هم من تبعه از تابعین رسول الله، از مسلمان ها، هر کسی در حد خود را چی میکند؟ دعوت میکند به تسبیح و تنزیه حق، به سیر و سلوک، به ذکر و یاد حق و به اقبال الالله در اوقات مختلف و در همه احوال. این یک معنی از معنی این آیات است که ناظر به نماز خاص و نمازهای خاص نیست. طبعا نماز خاص و نمازهای خاص از مصادیق اون تسبیح کلی می شود. می فرماید مشغول تسبیح باشید قبل از طلوع، قبل از غروب، شبها، ادبار سجود، مشغول تسبیح باشید، یعنی مشغول ذکر باشید، یعنی مشغول عبادت باشید، به معنی جامع و وسیعش. این یک معنی آیه است، به جای خود محفوظه. حالا بر اساس همه معنی هم صحبت ها دیگری هست. یکی هم این است که اینها را تطبیق بکنیم که در روایات آمده است به بعضی از به همون نمازهای پنجگانه واجب به اضافه نافله های چی؟ نافله های مغرب. و این که در روایات آمده است از باب تطبیق این کلی بر این جزئیات است، نمیخواد در روایات بگه که مقصود حتما این هاست، به دلیل اینکه در بعضی از روایات تسبیح قبل از طلوع شمس و قبل از غروب را مثلا از ائمه دوباره آمده است طور دیگه معنی کردن، و این دلیل بر این است که معنی کلی منظور است یا نه، معنی کلی منظور است. دقت میکنید، به تسبیح کلی دعوت میکند قبل از طلوع، قبل از غروب، یعنی قبل از طلوع آفتاب. تکرار میکنم که مسئله جا بیفته، که اشتباهشون در اینجا روایات مختلف است و معانی آیات را خوب بفهمید. دعوت میکند به تسبیح و ذکر و یاد و عبودیت قبل از طلوع آفتاب، قبل از غروب آفتاب، قسمتی از شب و در ادبار سجود. هر چه باشد، نمازهای واجب باشد، هر ذکری باشد، هر دعایی باشد، هر اقبالی باشد، هر مناجاتی و هر سجده‌ای، این کلی است. از مصادیق این کلی عبارت است از نمازهای پنجگانه و نافله‌های چی؟ مغرب، که ائمه که فرموده اند و از طریق عامه و خاصه که آمده است، این از باب تطبیق اون کلی بر این جزئیات است. و به همین دلیل که کلی منظور است و اینها تطبیق است، می‌بینیم در بعضی از روایات از ائمه در این حال که نماز قبل از طلوع شمس و قبل از غروب شمس را به نماز صبح و نماز ظهر از تطبیق فرموده اند، در این حال تطبیق کردن به بعضی از اذکار، چون معنی کلی منظور است و اینا همش چیه؟ همش تطبیق است. این توضیح را انشاءالله فراموش نمی‌کنید. حالا باز دوباره توضیح را ادامه میدهم. یکی این که بگیم که تسبیح قبل از طلوع شمس نماز صبح، قبل از غروب نماز ظهر و عصر، از شب مشغول تسبیح باش نماز مغرب و عشا، و ادبار و سجود نافله های مغرب، چون اهمیت دارد اون را گفته است که به پنج نماز اشاره کرده به اضافه نافله های مغرب. یکی این که بگیم معنی کلی منظور است و اینها از مصادیقش هست، یا اصلا میگیم معنی کلی منظور است اینها مصادیق است، فلذا میبینیم که از امام هست، از یکی از ائمه سلام الله علیه هست که اینجا که میفرماید مشغول تسبیح باش قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب، امام میفرماید که مقصود این است که این ذکر را 10 بار قبل از طلوع آفتاب بگید و 10 بارم قبل از غروب آفتاب بگید. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الحمد له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير. 10 بار خیلی هم خوب ذکر است. هر از دوستان کسی اهل ذکر خواستن باشن، یادتون باشد این را بگید 10 بار قبل از طلوع آفتاب، نزدیک طلوع، یعنی در واقع میخواد که آفتاب طلوع بکنه، 10 بار این ذکر گفته بشود. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير. 10 بارم این ذکر گفته بشود عصر نزدیک های غروب آفتاب، قبل از غروب 10 بار، قبل از طلوع 10 بارم چی؟ قبل از غروب 10 بار. امام میفرماید این که میگوید مشغول تسبیح باش قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب، یعنی امام در شرحش میفرماید این ذکر را 10 بار قبل از طلوع بگید و 10 بارم قبل از غروب بگید. از طرف دیگر امام میفرماید که مقصود از قبل از طلوع شمس قبل از غروب شمس تسبیح عبارت است از نماز صبح و نماز چی؟ نماز فراموش نکردید، نماز ظهر و عصر. همش درسته، اون هم تسبیح است، این هم تسبیح است، چون مقصود تسبیح کلی منظور است در این آیات. انشاءالله که با این توضیح دیگه مطلب برای دوستان روشن میشود. السلام علیکم و رحمت الله.